بینندگان عزیز تلویزیون پیام‌رس خان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه سوم اوت یا آگست 2013 و 12 مرداد 1392. امروز ابتدا اخبار ایران مطابق معمول و بعدش میخواستم از چند کشور در واقع که در منطقه اخبار سوریه، اخبار تونس، اخبار مصر، ولی در میگردم قبل از ورود به بحثی که از هفته قبل آغاز کردم راجع به نظام سرمایه‌داری، یعنی نظام جهانی سرمایه‌داری، راجع به امریکا میخواهم صحبت بکنم و اونچه که در خود امریکا میگذره، برای این که فوق‌العاده اهمیت داره که در کشور هژمون یا مسلط که در حقیقت خیال اینو داره که تسلط و هژمونی بلا منازع در تمام جهان داشته باشه و میدونیم که این چه کشاکش هایی به وجود میاره. از جمله الان میبینیم که با روسیه چه کشاکشی پیدا کردن و اتفاقا راجع به ادوارد سنودن و این انسان اشاراتی خواهم کرد، بخشی از گفته هاش رو و این که چطور زندگی خودش رو فدای به راستی خدمت به بشریت و به مردم امریکا همه چیزش رو گذاشت و هنوز هم جانش در خطره. راجع به اون یه مقدار صحبت میکنم و بالاخره وارد دنباله بحث نظام سرمایه‌داری جهان رو خواهم گرفت، ولی ابتدا اخبار ایران خواهد بود و گزارش‌هایی که از ایران رسیده. عزیزان میدونن که امروز بعد از ظهر به وقت تهران مراسم تنفیز آقای روحانی برگزار شد. عزیزانی که در ایران هستن مراسمش را حتما نگاه کردن و علی‌رغم تمام کارشکنی ها، فحاشی ها، حتاکی ها، مردم هنوز امیدشون رو حفظ کردن. همینطور که گزارشی که از ایران اومده برای عزیزان میخونم که اینا چه کار دارن میکنن و در رأس همه اینها خود خامنه ای هست که تمام این لشکر جرار و جنایتکار رو علیه کسی که مردم با تمام شرایط اومدن و بهش رأی دادن و خودش هم از مردم خواست که حتی اگر مخالف رژیم هستید بیایید و حماسه سیاسی برقرار کنید و آمدن و حماسه سیاسی هم کردن، ولی همون سیاست و همون فلسفه مرشد اصلیشون که غدر و خیانت، خودعه، ریا قول میدن و میزنن زیرش و هر شبت که به همه اینها تقیه در مذهب اینها. ولی به هر حال آقای روحانی در سخنرانی که داشته من فقط جملاتی از ایشان میارم که امید مردم رو هنوز حفظ میکنه. میگه که دور شدن از افراط و افراطگری در سیاست گذاری و مدیریت و تمرکز بر حکومت قانون و قانونگرایی، اجرای همین قانون اساسی به غایت ارتجایی که یه چیزهایی هم برای حقوق مردم داره، یکی 2 یا 5 درصدش یا کمترش، قانونگرایی. بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند، شایستگان به ملت خدمت کنند و سینه ها از کینه ها پاک شود. بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند. اینا گوش خواهند کرد؟ بگذاریم که اسلام با چهره رحمانیش و ایران با چهره عقلانیش و انقلاب با چهره رحمانی و نظام با چهره عاطفیش همچنان حماسه بیافریند. اینا فقط حماسه رو برای مهر صحت بر نظام خواستن و نه خدمت به مردم. بعد میگه که خداوند این بنده ضعیف را از کبر و نخوت و بخل و حسد وارهانه. روی سخنش با کیه؟ اون کسیه که اونجا رو صندلی نشسته. خداوند، خداوندا، به تو پناه میبرم از استبداد در رأی و عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی. بار الها یاریم ده. بعد یاریم کن. هر شبه که بعد وقت میگه توانمندی دولت در تقویت پایگاه اجتماعی آن است و وفاداری به عهد و پیمان خود به مردم. ببینیم که میتونه عهد و پیمانش رو، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انسانهای در حصر، آزادی مطبوعات، برداشتن جب امنیتی، آزادی سندیکاها، نفس کشیدن مردم و عقلانیت در روابط بین المللی و رفع تشنج چه نسبت به امریکا و یا کشورهای دیگه و به ویژه چه نسبت به کشورهای همسایه و منطقه. اینا قولهایی بوده که به مردم داد. امید ما اینه، امید مردم هنوز امیدشون رو حفظ کردن. ولی من گزارشی رو که اومده که در واقع به هر حال به شمال روزهای قبله برای عزیزان میخونم که ببینن بعد از انتخابات چند روزی مردم جشن و پایکوبی کردن و مارهای سمی به تدریج از لونه هاشون بیرون اومدن و ببینید چه جو مسموم و تشنج‌آوری درست کردن قبل از اون و چه دخالت هایی در انتخاب کابیناش. که حالا برای عزیزان میخونم که ببینید چطور دو بار در واقع اونهایی رو که انتخاب کرده بوده رفته به بیت ولایت و لااقل چهار تاشون رو رد کرده خامنه ای، یعنی اون وزارتخونه های کلیدی رو دو بار عوض کرده. تا حالا ببینیم، البته باید ببینیم که بالاخره کابینه نهایی رو که فردا قراره در مراسم تحلیف به در حقیقت مجلس معرفی بکنه کیا هستن و چه خواهد گذشت فردا. ولی به هر حال این عزیز می‌نویسه مبارزه میان دو جناح، یعنی جناح ارتجاع سیاسی حاکم و جناحی که اکثریت مردم خواهان تغییر وضعیت موجود به اون رأی دادند، بر سر مدیریت اجرایی کشور کماکان ادامه داشته و در آستانه قدرتگیری و تشکیل دولت روحانی به نقطه های حساس نزدیکتر شده. لشکر ارتجاع سفارایی نموده و فشارش را هرچه بیشتر تشدید کرده است. عزیزان به گفته های خطیبان نمازهای جمعه، مارهای سمی و چکیده ارتجاع و ضد انسان بودن تک تکشون، سرمقالای کیهان، رؤسای قوه قضاییه، وکلای مجلس. بعد از سخنرانی علی مطهری در صحن مجلس و شکافتن ریشه اصلی فتنه 88 که با افشای قائله کفن‌پوشان و طرفداران دولت دهم و وابستگان به جبهه پایداری در حمله به سخنرانی 22 بهمن علی لاریجانی در راستای درگیری برادران علی لاریجانی با باند احمدی نژاد برملا و بر سر دایره آمد، علی مطهری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حبس از رهبران جنبش سبز از صادق لاریجانی قاضی القضات حاکم به عنوان وکیل مردم درخواست نمود که ضمن امتناع از فشار بر فشار نیروهای وزارت اطلاعات نامبردگان را هر چه زودتر آزاد نماید، زیرا ریشه های فتنه شناخته شده و هست آقایان حسین کروبی و زرار و دیگر زندانیان که مرتکب هیچ گناهی نشدند بیمورد و دور از شأن قانون و شرع مقدس اسلامه. عزیزان، به سخنرانی های چند تا سخنرانی داشته علی مطهری که در برابر اینها ایستاده و از دیگر نمایندگان مجلس نیز مسئولین زیرفت خواست که در این رابطه اهمال نکنند و نهایت سعی کوشش را در جهت آشتی ملی بکنند، زیرا با شرکت کردن طرفداران جنبش سبز در انتخابات که خواست پیشنهاد رهبری هم بود، گفتیان همه شرکت بکنند، دروازه آشتی ملی باز شده، ماندن آنها در حبس و زندان دیگر موردی نداشته و نقض قانون است. تا زمانی که زندانیان سیاسی آزاد نشن و آقایان موسوی و کروبی و زهرارنورد و خانم زهرارنورد آزاد نشن و اصلا امکان نداره که جامعه آروم بشه. متعاقب آن آیت الله خامنه‌ای که گویا به قوای ایشان برخورده، براشفته و بلا اکراه وقایع را قلب، تظاهرات مسالمت آمیز قانونی و میلیونی معترضین به تقلب بزرگ انتخابات را اردوکشی خیابانی، اسمش رو گذاشت اردوکشی خیابانی و شرط عذرخواهی به گردن نهادند و عدم تقلب رو گذاشته و راه حتاکی و حمله لشکر آدمخوارش رو خودش آغاز کرد که تمام این مارای سمی از لونه هاشون اومدن بیرون. جهت حمله به دولت منتخب به جلوگیری از انتخاب وزرایش را صاف نمود. هر شبت که در نتیجه قارقار لجن پراکنی ها و تهدیدهای حامیانش از زوایای مختلف از مجلس گرفته تا خطیبان عقب افتاده نماز جمعه، فرماندهان به مکنت رسیده نظامی، به ویژه مقاله تهوع آور حسین بازجو شکنجه‌گر حسین شریعت مداری، فضای کشور را مسموم و متشنج نمود و مردم را عصبانی و سران اصلاحات را از کوره به در کرد. عزیزان، ببینند که در اثر همین فشارها چه اتفاقی افتاده. آیت الله اینست از سهام نیوز 29 جولای، یعنی 3-4 روز پیش، آیت الله خامنه‌ای با حضور 4 تن در کابینه حسن روحانی مخالفت نموده است. طبق گزارش هفته گذشته و پس از هفته ها رایزنی و گفتگو، حسن روحانی لیست نهایی وزرای دولت 11 را به رهبری جمهوری اسلامی معرفی می کند. در این دیدار آقای خامنه‌ای به حضور آقای یونسی و احمد مسجد جامعی در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف نام آنها از لیست می شود. پس از آن دیدار چهارشنبه گذشته حسن روحانی مجدداً برای اخذ تأیید نهایی رهبر نسبت به تغییرات لیست کابینه به دیدار ایشان می رود و این بار مجدداً آقای خامنه‌ای نسبت به 2 نام دیگر در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف آنها، یعنی جعفر توفیقی و سردار علایی، وزارتخانه‌های کلیدی از وزارتخانه‌های علوم تحقیقات فناوری و دفاع در کابینه می شوند که این دستور رهبری هم از سوی آقای روحانی پذیرفته می شود. جعفر توفیقی در دولت اصلاحات نیز به عنوان وزیر علوم انتخاب شده. هیچ کدوم از اصلاح طلبان نباید وارد بشن. سران فتنه ها. همچنین سردار علایی از فرماندهان سپاه در طول دوران جنگ 8 ساله بود. آقای علایی سابقه ریاست ستاد مشترک سپاه و قائم مقامی وزارت دفاع و سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع را نیز در کارنامه خودش داره. مسجد جامعی هم شما میبینید در دولت سید محمد خاتمی مسئولیت وزارت ارشاد را پس از عطاءالله مهاجرانی داشته. علی یونسی نیز در دولت اصلاحات مسئولیت وزارت اطلاعات رقشون کرد. آقای روحانی هم پذیرفته. به دنبال اینام شکوری راد، عزیزان اگر مقالش رو خونده باشن در سایت کلمه، در نامه سرگشاده به رهبری پرسش‌هایی را مطرح و از وی خواست که پاسخ بده. مقاله دیگه توسط آقای قومی فکر میکنم در چیز هست که سوالای متعددی برای خامنه‌ای مطرح کرده که باید اینا رو در مورد انتخابات 88 و تقلب وحشتناکی که شده باید پاسخ بدی. وی گفت حال که شرط عذرخواهی به میان آمد، بهتر است اول خود رهبری که فردای انتخابات 88 قبل از تأیید به شمارش آرا اصلی شورای نگهبان حتی که سه تن دیگر کاندیداها به فرایند انتخابات اعتراض داشتند خلاف نص صریح قانون اساسی به احمدی نژاد تبریک گفته قبل از اینکه فیز بشه ساعت 10 شب و در نتیجه شورای نگهبان منتصرش که دیگر جرأت نظر خلاف نظر ویدا نداشتن به چه بسا اگر رهبر مرتکب این عمل خلاف قانون خلاف انسانیت نمی شد شاید آرای ریخته شده توسط شورای نگهبان بررسی و موضوع خاتمه پیدا می کرد و این همه هزینه و تبعات برای لذا به جاست که اول ایشان از مردم و معترضین معذرت خواسته و بعد نوبت به آقای به چه دلیل آقای کروبی و موسوی و زهران انور عذرخواهی بکنن اونهایی که مرتکب جنایت شدن نه تنها باید عذرخواهی بکنن باید محاکمه بشن همه اینها باید محاکمه بشن در همین رابطه احمد توکلی رقاصه ولی فقیه در مجلس که مدتی نمایش اصولگرای منتقد رو پیدا کرده بود و معتدل این نقش رو اجرا میکرد جهت خوشنودی مقام ولایت بیکار ننشسته به حمایت رهبر آمد و منتقد سخنان علی مطهری که ریشه فتنه 88 را احمدی نژاد و یارانش مطرح کرده بود گردید و گفت که احمدی نژاد تخلف قانونی زیادی نداشته اصلا عزیزان ببینن که از همون بلا فاصله و در حین انتخابات خود خامنه ای چه دفاعی از احمدی نژاد کرد که همه فکر میکردن این محاکمه میشه این اونجوری میشه اینو زندان می... دوباره میخواد دانشگاه درست بکنه دوباره به حساب گذاشتنش رو سرشون چه حمایتی ازش تمامشون شروع کردن به حمایت کردن از احمدی نژاد و تمام به حساب جنایت هایی رو که کشور رو به سوی سقوط کامل و نابودی کشونده هیچ مسئله ای نداره و اختلاف میلیاردی هم در دولت او رخ داده ولی شایسته نیست که آقای مطهری احمدی نژاد را با موسوی و کروبی که خائن به نظام و اسلام هستن احمدی نژاد پاکه یا چیزایی کرده این کروبی و موسوی هم که خائن به اسلام و نظام هستن که نتیجه منجر به نهیب و موضع‌گیری سخت علی مطهری به توکلی در صحنه علنی مجلس گشت در همین میانه حرکت مزورانه حالا عزیزان دقت بکنن که چطور دشمن داخلی و دشمن خارجی دست در دست هم عمل میکنن چه اتفاقاتی داره میفته در داخل به اون شکل دو سنگ آسیا و مردم از دو سنگ آسیا باید خودشون رو رها بکنن در همین میان حرکت مزورانه و ددمنشانه تحریم جدید امریکا سبب خوشحالی ایادی خارجه نشینش شده رقص و پایکوبی میکنن تمام اونهایی که ستون پنجم امپریالیسم و کاسلیسا و سرسپرده هاش هستن در خارج و در شبکه های وابستش من جمله شبکه مجاهدین اندیشه شبکه آریا تیوی مال سلطنت طلبان جشن و پایکوبی و حیاهوی برخواست از آن هدیه‌ای به موقع حاکمیت ارتجاع داخلی علیه دولت روحانی عزیزان به یاد بیارن که در زمان جورج دبلیو بوش در برابر تمام باغ سبزی در باغ سبزی که آقای خاتمی بهشون نشون داد نامه محرمانه نوشت که بیایید سر میز مذاکره بشینی چطور اون نامه رو افشا کردن ردش کردن و ایران رو در محور شرارت قرار دادن و چه بهانه‌ای به دست ارتجاع حاکم دادن که نتیجه و ماحصلش روی کار اومدن احمدی نژاد شد چون احمدی نژاد ها رو میخواد جلیلی ها رو میخواد اینان که در خدمتشونن به کشور ما رو میتونن به طرف نیستی ببرن اینا دوستان واقعی نتانیاهو هستن فقط خارج نیست داخله هر چه باشه در راستای و حیاهوی برخواست هدیه به موقع هر چه باشه علیه روحانی بهشون داد و در راستای اختلافات همراهان دولت جدید با حاکمیت ارتجای سیاسی در راه پیمایی روز قدس. هاشمی و حسن روحانی به بخش وسیع از دیگران به رغم شرکت در راه پیمایی از شرکت در سخنرانی احمدی نژاد و احمد خاتمی خطیب نماز جمعه، اون آدمخوار معروف، سرباز زده و می روند و به دنبال آن سخنرانی حسن روحانی منتخب مردم در خصوص روز قدس توسط رسانه های وابسته به ارتجاع یعنی روزنامه مهر و ایسنا تحریف شده و حمله روحانی و جمله روحانی عذر میخوان مبنی بر تجاوز اسرائیل به سرزمین فلسطین را که زخمی بر جهان اسلام مطرح کرده بود به جمله اسرائیل زخمی بر بدن جهان اسلام که باید پاک شود، یعنی همون چیز صحبت هایی که احمدی نژاد میگه قلب کردن و سبب شدن نتانیاهو خورش تبلیغاتی به دست آورده. بلا فاصله مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران ترتیب داد و روحانی را با احمدی نژاد مقایسه بکنه. چاره این گرگ در لباس میش و وی را گزینه حاکمیت نسبت بده که فرقی با بقیه نداره. و ببین چه رقص و پایکوبی کرد نتانیاهو موقعی که این مصوبه اخیر 420 از مجلس نمایندگان گذشت. ملت ما رفتن پای صندوق رأی و آقای روحانی قول داد که با خارج وارد مذاکره بشه این مسئله را حل بکنه. جوابی که دولت امریکا و کنگره امریکا داد این بود که دیدیم چشمان ملت ما و کاسه لیسانش در خارج روشن بشه که چه کسی دشمن واقعی ملت ما و نه جمهوری اسلامیه. اینا دشمن ملت ما و دشمن کشوری به نام ایران هستن که میخوان به سرنوشت افغانستان و عراق و سوریه و لیبی برسوننش و به دنبال خواست ولی فقیه که خواهان حسد اسرائیل در بوق و کرنهاشون انداخت و این گونه برای فشار و شکست دولت روحانی از چیزی فروگذار نمی کنن. ارتجاع حاکم به کمک امپریالیزم میگه و امپریالیزم و صهیونیسم به کمک اونا میره، با هم کار میکنن، به کمک هم دیگه. و اسفناکتر آن که حالیه فضای سیاسی برشمرده حاکم آنچنان بر مشکلات معیشتی مردم و تخریب محیطی و نارسایی های بهداشت و درمان کشور سایه افکنده که کمتر وقتی به آن گذاشته میشه، تمام اونا اصلا فراموش شده. این همه فشار، فشارهای معیشتی و فشارهای سیاسی، دشمنان خارج و دشمنان داخل. این عزیز وقت در پایان میگه با همه این مشکلات مردم همچنان استوار و امیدشان را از دست نداده، منتظر تشکیل دولت جدید بوده و به دنبال مطالباتشان هستن. دقیقا همینطوره، مردم امیدشون رو از دست نمیدن و امیدشون اینه که، و به نظر من مردم ساکت نخواهند نشست تا زمانی که زندانیان سیاسی آزاد نشن و آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد از حبس بیرون نیان. اینا خواستهای اولیه سیاسی و البته حالا باید دید که آقای روحانی باید ببینیم که تیم اقتصادیش چیه اگر بخواد کاری بکنه و سایر به اصطلاح وزراش چه خواهند بود و چه کار خواهد کرد، ولی مردم امیدشون رو حفظ کردن. در همین رابطه همه اینها همینطور که عرض کردم به این مسائل ارتباط داره، ولی من میخواستم دو خبر از سوریه بخونم و بعدش راجع به مصر و تونس و ارتباط اینها و ببینیم در هر کدوم از این کشورها چی داره میگذره، چه تفاوتهایی با هم دارن و چطور از نظر سیاسی امپریالیسم رو دچار سرگیجه کردن و ما فقط نقاط قدرتش رو نباید ببینیم، که میتونه در واقع یک کشوری مثل ایران رو از این طریق از پا در بیاره. چه کشورهایی رو میتونه این از پا در بیاره؟ یادآوری بکنم عزیزان که شوروی سابق انقلاب صنعتیش رو در چه زمانی صورت داد؟ در زمانی که زیر محاصره کامل امپریالیسم بود، به طور کامل. انقلاب صنعتیش رو در اون زمان در حقیقت در دهه 30 انجام داد و یا قبلش، یعنی در حقیقت انقلاب صنعتیش از دهه 20 آغاز شد بعد از برنامه نپ و بعدش در دهه 30 قبل از جنگ دوم جهانی، و به این ترتیب تونست در حقیقت ارتش هیتلری رو شکست بده. انقلاب صنعتیش بود در محاصره کامل. چطور و از چه راهی؟ در اون زمان هنوز ابتدای انقلاب بود و دولت شوروی اون زمان تونست مردم رو بسیج بکنه، که حتی مردم روزای یک شنبه هم کار میکردن، کارگرا با جان و دل. بعدن چه بر سر شف ما کاری نداریم، آنچه بر سر شف که خودش داستان مفصلیه. ولی میخوام عرض بکنم که شوروی فرضاً، مثالش رو برای عزیزان بگم، زمانی که در زمان خود لنین اولین مته حفر چاه نفت رو لنین سفارش میده از شرکت امریکایی تکساس اینسترومنت، موقعی که مته میرسه همون موقع به مهندسا و تکنیسیان‌های شوروی بهشون پیشنهاد میکنه که آلیاژشون به اصطلاح دریابن و خودشون مته بسازن، که بعدش دیگه تکساس اینسترومنت به طور کامل قطع کرد با شرکت فورد هم، برای اینکه به اصطلاح و با شرکت اوکسیدنتال که آرمان همر که رئیس شرکت اوکسیدنتال بود از دوستان لنین بود، با اینا رابطه برقرار کرد، میخواستی به اصطلاح از صنعت امریکا و از تکنولوژیش استفاده بکنه. بلافاصله که امریکا متوجه شد میخواد از تکنولوژیاش استفاده بکنه و خودشون به طور مستقل پیش بره، همه اونا رو قطع کرد و واقعا شروع کردن اصلا اون چه جلو رفتن به انقلاب صنعتیشون رو در حالت محاصره کامل انجام دادن. حالا هر انتقادی که ما به شوروی داریم، ولی این حقایق رو نمیشه پنهان کرد و یا ازش گذشت. چین در چه زمانی؟ چین دقیقا در محاصره مطلق و کامل امپریالیسم بوده. حتی در دهه 60 شوروی که قبلش تا دهه 60 ما میدونیم به اصطلاح به چین کمک میکرد. حالا بگذاریم که استالین از ماوستان خواست که با کومنتان به اصطلاح به آشتی برسه، یعنی انقلاب رو با شکست رو برو کن، که ماوستان حرفش رو قبول نکرد، حرف استالین رو بگذاریم، ولی از اون موقع شوروی کلی به چین کمک کرد از نظر تکنولوژی. ولی دهه 60 یعنی ابتدای 1960 در اثر اختلافی که بر سر روی کار اومدن خروشچف به اصطلاح به وجود اومد، تمام تکنیسیان ها و مهندس ها و کمک های فنیش رو از چین بیرون کرد، یعنی در محاصره کامل قرار گرفت. از 1960 انقلاب در اون زمان ماوستون گفت از صفر ما میتونیم شروع کنیم و شروع کردن. تمام اینها رو در چند کتاب ادگار سنو نوشته، در آن سوی رودخانه عرصبت که و سایر کتاب هایی که در اون زمان عرصبت که Journey to the Beginning، چند کتاب راجع به این مسئله ادگار سنو که چطور از صفر شروع کردن. فرزن کارگاهی رو میگه که اینا تناب درست میکردن، میگه 10 سال بعد که من میرفتم سیم هایی رو درست میکردن که با میکروسکوپ باید ببینیش. این قبل از اصطلاح دهه 50 و 60 در عرصبت که در چین انقلاب صنعتیشون رو از در واقع از 1960 موقعی که در محاصره کامل بودن انجام دادن. تمام اینها درس های تاریخیه. کوبا در چه زمانی انقلاب صنعتیش رو انجام داده و داره میده؟ 50 سال در محاصره است، از پا در اومده، مردم به این روز افتادن که در واقع در ایران هستن در حال حاضر. این مثال ها رو بدان آوردم که عزیزان بدونن فقط مسئله محاصره یا تحریم اقتصادی از سوی امریکا و این دشمنان بشریت که دشمنان بشریت هستن مسئله داخلیه. اگر یک حکومتی بتونه مردم رو مردمی باشه، مردم رو بسیج بکنه، کشوری به عظمت ایران که واقعا اگه این نیروهایی که در خارج هستن با $1 تریلیون ثروت هزاران هزار دکتر و مهندس ناسای امریکا و سیستم به اصلا چیز برنامه های فضایی امریکا رو کیا میگرد؟ نصف بیشترشون ایرانی هست. در دانشگاه ها ایرانی ها کجا؟ در شرکت های بزرگ ایرانی ها کجا؟ با $1 تریلیون ثروت اگر ما یک حکومت انس که بوری از انسان، همین روحانی رو در زمان خاتمی که یک ذره جامعه باز شد همه دستان بر می گردن، ثروت ها از خارج به داخل بود، در زمان احمدی نژاد از داخل به خارج شده کرد، هم ثروت های معنوی و هم مادی. همین روحانی رو بذارن کارشو بکنه، یه مقدار جامعه آزاد ببینید چند صد هزار انسان بر می گردن با تام ثروت های معنوی و مادیشون به ایران. بنابراین فقط مسئله تحریم نیست که همه آه و ناله می کنند، مسئله داخلیه، مسئله یک حکومت ضد بشری واقعا سرکوبگر دیکتاتوری قرون وسطایی و ضد انسان، ضد زن، ضد کارگر، ضد دانشجو، ضد همه. موقعی که شما 90% از مردم رو داشته باشید که فرضاً امیر علی خامنه ای رو گزارش پیروز برام رسید بهش میگن علی گدا، که یه پیشنماز اومده در ولی فقیه و سرنوشت تمام کشور رو، یه آدم جانی مثل جنتی در رأس شورای نگهبان که سرنوشت کشور ما رو، تمام این سواکی های سابق که واقعا در انداختن اینایی که پیرمرداشون مثل جنتی و خزعلی و مهدوی کنی و اون محمد شیر و مصباحی، اینا سواکی های سابق هم که در انداختن دکتر مصدق نقش داشتن، حالا به قدرت رسیدن اومدن و اینا در خدمت امپریالیزم هم. در نتیجه مسئله واقعا یه مسئله داخلیه که اگر نتونه واقعا یک موهبتی باشه، حتی همین به اساس تحریم ها که انقلابات صنعتی در کشورهایی چیست از طریق اینا صورت میگیره، یعنی در شرایط تحریم صورت میگیره. به هر حال این رو میخواستم به عنوان یه مثال برای عزیزان گفته باشم که در تاریخ ما داشتیم. الان کوبا خب همه میگن که اونم فقیر فلانه، ولی آیا مردم گرسنگی کشیدن؟ ببینیم در این طوفانی که اخیرا اومد در امریکا چند نفر کشته شدن، در کوبا چند نفر کشته شدن؟ آیا وضعیتشون مثل گواتمالا یا السالوادور یا هندوراس مردم کوبا؟ انقلابی که انجام دادن، انقلاب صنعتی، الان پزشکیشون در بعضی از رشته ها تاپ، واقعا در تولید واکسن، در بسیاری از رشته ها و چیزها واقعا، و لااقل نتونستن از پادرشون بیارن. چون اگر یه دولتی بتونه مردم رو بسیج بکنه و سیاست های مردمی داشته باشه، میتونه به حساب خودش رو نگه داره، به کشور رو پیش ببره و حتی انقلاب صنعتی انجام بده. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که این وضعیتیه که برای ما در ایران، حالا اگر آدم مقایسه بکنه با مصر که به نظر من مردم مصر با بیرون انداختن این اخوان المسلمین 30-40 سال از ما جلو افتاده. حالا بعضی ها بسته، حالا اخبار مصر رو برای عزیزان میخونم که در چه شرایطی هستن، و الان کاش ما یه محمد البرادعی داشتیم و شرایطی داشتیم که این به اصطلاح قرون وسطایی ها رو بیرون بندازن و رابطه با خارج باز بکنن. الان همین البرادعی میخواد از IMF بانک جهانی کمک بگیره و از این کمک بگیره و از اون کمک. مردم ما کاش واقعا یه محمد البرادعی داشتن و شرایطشون مثل مردم مصر بود. ولی به هر حال من میخواستم از سوریه من میخوام دو تا خبر بخونم که این ارتباط با جریانات دیگه‌ای پیدا میکنه، که میخوام عرض بکنم امریکا نمیتونه تجاوز نظامی به ایران بکنه، از طریق همین تحریم هاست که میخواد ما را از پا در بیاره و وطن فروش های سرسپرده و در حقیقت به اصطلاح خبرچینان بومیش رو میخواد تحریک بکنه که شاید بتونن حالا ایران رو تکه پاره بکنن. این چیزی که برنامه صهیونیست هاست، تکه پاره کردن کشورها برای اینکه به اصطلاح سروری کامل و بلا منازع اسرائیل بر منطقه و سروری امریکا بر کل جهان رو در حقیقت حفظ میکنن، برنامه شون اینه. ولی من میخواستم یه خبری رو که ما میدونیم که رئیس ستاد جان مکین و لینزی گراهام و جناح راست مرتب از دولت امریکا و اوباما میخوان که به سوریه حمله نظامی بشه، منطقه پرواز ممنوع مثل ارشوت لیبی و غیره و غیره، یعنی حمله نظامی. در نتیجه آقای دمسی، ارشوت مارتین دمسی، رئیس ستاد ارتش، نامه‌ای به ارشوت یکی از رؤسا یا به اصطلاح افراد چیز به کارل لوین نوشته و گفته که اگه ما بخوایم آنچه را که آقای مکین و چیز از ما میخوان متضمن چه چیزاییه. یک تغییر جهت جنگ از وضع کنونی، این رو من از نیویورک تایمز 23 جولای گرفتم، در روز یک هفته پیش، در 10 روز پیش. تغییر جهت جنگ از وضع کنونی در سوریه که به نفع دولت است، ما میدونیم که شهر حمص رو هم دولت از دست این تروریست ها گرفت، اگه بخواد به نفع شورشیان بشه متضمن اقدامات عظیمی با مخارج چندین میلیارد دلاری است، در این حال که ممکن است عکس العمل های منفی به ضرر ما داشته باشه. یعنی نه تنها متضمن میلیارد ها و شاید که ما میدونیم در عراق جنگ تا الانش 2 تریلیون دلار و افغانستان و تا آینده نزدیک 3 تریلیون دلار، این از نظر مخارجش. حالا ضایعاتی که به ملت امریکا و این 1,200,000 سربازی که از جنگ افغانستان و عراق برگشتن و هم از نظر روانی و هم جسمی مریضن و هر کدومشون براستی مثل یه بمب ساعتی برای جامعه امریکا و مرتکب چه جنایاتی در جامعه امریکا میشن، غیر از اون میتونه به اصطلاح عکس العمل های منفی، یعنی افکار عمومی مردم، گسترش تروریسم و غیره. بعد میگه که این کار عملیاتی مثل آموزش جنگندگان مخالف رژیم که الان در اردن دارن آموزششون میدن، بمباران هوایی سوریه، برقراری منطقه پرواز ممنوع، نو فلای زون و غیره نیاز داره. حالا ببینیم این چه چیزایی رو اگه بخوایم این کارا رو بکنیم. میگه که بمباران های از راه دور علیه مواضع نظامی دولت نیاز به صدها هواپیما، کشتی جنگی، زیر دریایی و دیگر نیروهای کمکی داره. بعد جنرال رمسی در نامه می‌نویسه ما آماده انجام هر یکی از این گزینه‌ها هستیم، اما اگر وارد عمل شویم باید برای قدم‌های بعدی هم آماده باشیم. درگیر شدن بیشتر و عمیق‌تر و عمیق‌تر اقدام ناپذیر است. مگه در عراق نگفتن ایسه کیک واک، یعنی گرفتن عراق به سادگی بریدن یک کیک واک و بعد 50 میلیارد دلار بیشتر هم خرج نداره، پول نفت پولشو در میاره و ما دیدیم که در عراق چی شد. حالا این کشور رو نابودش کردن بماند، ولی ضایعی که به خود امریکا وارد شده هر شود که، و ما میدونیم که چه پیامدهای هم اقتصادی و هم سیاسی به ویژه براشون داشته. اگر تصمیم به اعمال زور نظامی کنیم این یعنی اعلام جنگ و شما یا شکست میخوریم یا بیرون یا باید ادامهش بدیم. در اون صورت ممکن است ما به طور ناخواسته افراطیون را قدرتمند کنیم و موجب پخش و گسترش همون سلاح‌های شیمیایی شویم که خیال کنترل آنها را داریم. جنرال دمسی در گفتگوی مجلس سنا آشکار ساخت که با هر یک از گزینه‌های فوق باید با احتیاط و با اکراه برخورد کرد. و بعدش آموزش نیروها به 100 تا 100 تا 1000 نیروی نظامی احتیاج داره و 500 میلیارد دلار در سال فقط آموزش نیروهای همین تروریست ها، 10 میلیارد خرج داره حملات هوایی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع که متضمن هدف قرار دادن هواپیماهای دولتی باید باشه و از این بردن فرودگاه و پارکینگ‌های هواپیما 1 میلیارد دلار در ماه خرج داره. ایجاد منطقه حائل در مرز ترکیه و سوریه که به اصطلاح بتونن از اینجا این تروریست‌ها مکانی داشته باشن که از اونجا چیز بکنن، و منطقه امن جهت شورشیان نیاز به ایجاد منطقه پرواز ممنوع داره و فرستادن 1000 نیروی نظامی آمریکایی به منطقه داره، نیرو نداره. و بعد عزیزان باید بخونن که برای محافظت از سلاح‌های شیمیایی نیز احتیاج منطقه پرواز ممنوع و هزاران نفر نیروی ویژه و نیروهای نظامی احتیاج است. در حالی که ما می‌دونیم آخرین گزارشی که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا داده اینه که به دلیل کاهش بودجه که تا چند سال آینده 150 میلیارد دلار از بودجه نظامی آمریکا، عزیزان به یاد بیارن که از سال 2000 تا 2011 لااقل بودجه نظامی آمریکا تقریبا دو برابر شده یا بیشتر. من الان رقمش در سال 2000 یادم نیست، ولی 100% رفته بالا. و الان از زمانی که چک هیگل اومده به تدریج میخوان پایینش بیارن به دلیل به حساب فشاری که روی بودجهشون هست. حالا بگذاریم که ارتش امریکا عملا الان نه تنها خسته بلکه فلجه، اینقدر به حساب زخمی و درب و داغونه به اصطلاح روانی داره. درسته که به دلیل وضع بد اقتصاد میتونن الان به اصطلاح تعداد زیادی سرباز بگیرن، ولی به طور کلی در حال حاضر چنان ضربه‌ای به ارتش امریکا در جنگ افغانستان و در جنگ عراق خورده و چنان زخمی بر تنش هست که چک هیگل اینا متوجه هستن و خود به اصطلاح سران نظامی. حالا که این چه اهمیتی داره؟ تمام اون وطن فروشای ستون پنجم امپریالیسم که امید اینو دارن که مثلا اسرائیل به ایران حمله بکنه بدون اجازه امریکا و بدون دخالت امریکا و وارد شدن در چنین جنگی، در سوریه نمیتونن وارد بشن. میخوام این رو عرض بکنم که اهمیت حیاتی برای کشور ما این مسائل داره، که مسائل ما به واقع درونیه. اینا نمیتونن حمله نظامی بکنن، در واقع نزدیک به صفر امکانش، حالا نزدیک به صفر، من نمیگم صفر، در اینکه هر کاری از دست اینا برمیاد، هیچ به اصطلاح از اینا هیچ چیز بعید نیست، ولی شواهد و قرائن به این دلیل من این خبر رو از نیویورک تایمز برای عزیزان نشون میده، شواهد و قرائن که حمله نظامی حتی به سوریه که یک کشور یک سوم کشور ماست، چه نظر جمعیت، چه وسعت و غیره و غیره، و چه وضعیت جغرافیایی و دو سلسله جبال کوه که ما داریم، اینا نمیتونن. بنابراین مسئله تحریمه و تحریم هم یه مسئله داخلیه که اگر این حکومت ضد مردمی نباشه و مردم سر شور و شوق بیان کاملا میتونن خونسا بکنن. ایران نمیتونه خودش دارو تولید بکنه در زمانی که فرزند چین یا روسیه شوروی سابق زیر فشار بودن، در اون زمان که شوروی سابق یک کشوری مثل چین امروز یا روسیه یا امروز نداشت که بتونه ازش جنس بگیره، هند امروز نداشت، اصلاحی امریکای لاتین امروز نداشت، نمیتونه ایران به اصطلاح از هیچ کدوم از اینا چیزای لازمش رو وارد بکنه. امریکا که نمیتونه همه این کشورها رو بزنه درم و داغونشون بکنه، هم دوا میشه وارد کرد، هم چیز میشه وارد کرد، و بعدش مگه دکتر مصدق نمیخواست اقتصاد بدون نفت رو چیز بکنه، اجرا بکنه؟ اگر واقعا دکتر مصدق رو نمینداختن، واقعا کشور میتونست اقتصاد مردم تمام طلا و تمام چیز اوراق قرضه ملی رو دیگه، من اون زمان با حساب خود من سیاسی بودم و میدونم که مردم با چه فداکاری و از جان گذشتگی اومدن و به دکتر مصدق کمک کردن، و اینا متوجه بودن که اگر دکتر مصدق بمونه در همین حالت محاصره اقتصادی، محاصره اقتصادی، یعنی داشتن یک قطره نفت فروش بره. دکتر مصدق میتونه کشاورزی ایران داشت روش میکرد، هر شبت که از نظر غذایی ایران داشت خودکفا میشد، اون در درجه اوله. بعدش سایر قضایا، حالا یه مدتی مردم دندون روی جگر میذارن برای آینده درخشانی که براشون، برای اینکه ابتدا مردم باید یه مقدار دندون روی جگر بذارن. که متاسفانه ما میدونیم از زمان هاشمی رفسنجانی که دروازه های کشور به روی کالای خارجی باز شد، مردم ایران هم مثل امریکا مصرف‌گرا شدن، در حالی که در یه زمانی مردم باید یه مقدار به اصطلاح کمتر مصرف بکنن، از خودگذشتگی نشون بدن تا کشور بتونه رو پای خودش بیسته. یکی از چیزایی که دکتر ابراهیم رزاقی در اون جزوه معروفش واقعا الگویی برای رشد توسعه اقتصادی ایران نوشته اینه که ما فرهنگ مصرفیمون رو باید عوض بکنیم. این همه ریخت و پاش، این همه خرید، این همه خب چیزای به اصطلاح ماشین‌های لامبورگینی و پورشه و هر چه و غیره و غیره وارد ایران میشه و این آقایان و آقازادگان جولان میدن توی خیابون‌ها، اینا باید جلوش گرفته بشه. در این حد من میخواستم فقط این یکی خبر دومی از سوریه که عرض شد که جمعه گذشته یا هفته قبلش عرض شد که جان کری این بسیار رئیس جدید الجربا عرض شد که احمد جربا رو نشوندتش اونجا و وادارش کرده در واقع که در کنفرانس ژنو شرکت بکنه، که من خبرش رو از رئیس جدید گروه اصلی مخالفان این از نیویورک تایمز 29 جولای که اونم مایکل گوردن اینو نوشته، رئیس جدید گروه اصلی مخالفان سوریه در تبعید میگوید حاضر است در کنفرانس ژنو با حضور نمایندگان دولت سوریه بدون قید و شرط شرکت بکنه. هر شبت که الجربا میگوید ما باید چارچوب زمانی داشته باشیم. این چه موقع است؟ هفته گذشته همین جربا با جان کری ملاقات کرده و بهش گفته که در این شرکت باید بکنی و قبولم کرد. هر شبت که ولی دیروز توی نیویورک تایمز میخوندم که رفته به قطر و زده زیرش، یعنی در واقع اینا جرأت اینو ندارن که بیان و وارد هر شبت که کنفرانس بشن. ولی جان کری، حالا عزیزان دقت بکنن که جان کری راضیش کرده بوده که بیاد در چیز، یعنی فشار رو شورده و همین دلیل هم اون غستان هیتو که مثلا زیر بار نمی رفت اونو عوضش کردن. و این آقای جربا که از سرمایه دارای ساکن همین جنوب خلیج فارسه هر شبت که وادارش کرد رفته به قطر زده زیرش در حالی که قبول کرده بودی که در کنفرانس شرکت. بنابراین اینا میخوام عرض بکنم که وضعیت سوریه به دلیل مقاومتی که مردم در برابر این تروریست ها و آدم کشا دارن میکنن و بسیج شدن مردم سوریه، اینا دارن با شکست روبرو میشن و در نتیجه نمیتونن هم به طور مستقیم به اصطلاح وارد جنگ اونجا میشن، همینطور که عرض کردم برای این که عواقعی براش و این درس‌های مهمی برای خود ایران داره. بنابراین اینا همیشه موفق نمیشن و این مسئله در مورد مصر هم صادقه و من میخوام واقعا برای این که من راجع به مصر بعضی از روشنفکرهای ما صحبتهایی میکنن و چیزهایی مینویسن که قلب آدمو جریحه دار میکنه، که اینا بدون اینکه بدونن در مصر چه جنبش کارگری وجود داشته از سال 1977، چطور بعدش در 2006 چه اعتصابات عظیم کارگری شده و چطور در 2008 جنبش 6 آوریل توسط روشنفکرای چپ در پیوند با کارگرای المحلت الکبرا به وجود اومده. آیا اینا افران؟ و نقش طبقه کارگر رو از زمان افتادن مبارک تا سیوم ژوئن که میلیون ها انسان اومدن، اینا نقش طبقه کارگر رو میدونن در مصر؟ آیا جنبش کفایه رو اطلاع ازش دارن که جنبش تمرد در واقع دنباله اینه؟ مقاله برای من میفرستن و یا در سایت گویا آقای اکبر گنجی میمیسه که این جنبش و تمرد چیز نبوده، تمام اونهایی که در سی جوان در میدان تحریر و خیابانهای اطراف جمع شدن، گوگل میگه که 250,000 نفر بیشتر نبودن. آخه آدم به اینا چی بگه؟ در تمام میدان تحریر و خیابانهای اطرافش فقط 250,000 نفر جمع شدن؟ و بعدش جنبش تمرد یه مش از این جوانای علکی بودن که اومدن. اینا جنبش زنان رو در مصر میدونن چی بوده، جنبش پزشکان رو، جنبش پرستاران رو، جنبش کسبه رو، جنبش استادان دانشگاه رو میدونن؟ میدونن همدین صباح کیه؟ جنبش ناصریست ها در مصر؟ میدونن که بخش وسیعی از اخوان المسلمین جدا شدن و عبدالمنعم ابوالفتوح بخش عظیمی از جوانای اخوان المسلمین رو که اومدن بیرون به دلیل چیزهای ارتجاعیشون، مثل در واقع اصلاح طلبای خودمون که از رژیم بریدن، اینا شرکت کردن در سیومه شوهن، فقط 250,000 نفر بودن. یعنی آدم متأثر میشه بعضی از این ها. و در نتیجه به عزیزان پیشنهاد میکنم که محمد البرادعی چند روز پیش مصاحبه داشته با واشنگتن پست که من نمیتونم برای اینکه مصاحبه خیلی مفصلیه که خوشبختانه یکی از عزیزان اینو برام فرستاده و من فقط یک بخشش رو میخونم که ببینید آیا محمد البرادعی مصری، آیا همدین صباحی و خود مردم مصر میدونن چند نفر در میدان تحریر و جاهای دیگه اومدن، و یا بعضی از این روشنفکرهای ایرانی ما که آدم های باهوش و سیاسی و انسان های ترقی‌خواهی هم هستن، میگن فقط 250,000 نفر، یا میگن این جنبش تورد توسط 5 نفر جوان زیر 30 سال بوده و اینا تا یه میلیاردر هم تمام این جنبش به حساب 22 میلیون امضا رو یا 20 میلیون امضا رو عرشبت که اینا همش اینا آمارهای دروغیه. البرادعی عرشبت که واشنگتن پست ازش میگی که شما میگید که اخوان المسلمین باید بدانن که مرسی در سیاستهاش با شکست he failed یعنی رفوزه شد، یعنی با شکست روبرو شد. اما باید محمد البرادعی بهش میگه که باید در انتخابات شرکت بکنه، بعد نشون که و به ریاست جمهوری هم کاندیدا داشته باشن. البرادعی بهش میگه آره، مرسی اگر با شکست مواجه شد به این علت نبود که عضو اخوان المسلمینه، بلکه در انجام وظایف شکست خورد و رفوزه شد و مردم اینو تشخیص دادن. عزیزان به این وقت دقت بکنید، در یک دموکراسی وقتی شما 20 میلیون انسان در خیابان میبینی که علیه تو تظاهرات میکنن استعفا میدهی، اینو بهش میگن دموکراسی. نه اینکه 13 میلیون که بهت رأی دادن اونم تحت شرایطی که مردم از ترس احمد شفیق بهت رأی دادن، وگرنه قبلش 100 میلیون بیشتر رأی نیاورده بودی، از ترس احمد شفیق و اون انتخابات های قلابی که در اون زمان به طور زودرس انجام شد. 20 میلیون انسان. حالا البرادعی میدونه چند نفر توی خیابون بودن یا آقای اکبر گنجی که تو مقاله من این دیروزش منشته 250,000 نفر بیشتر نبودن، واسه تمام این آمارا به اصطلاح چیزه دروغیه. واقعا کسی که اینجوری چیز بکنه، برخورد بکنه، من نمیدونم به چه دلیلی یه انسان محقق پژوهشگری که راجع به ایران این همه چیز و جاهای دیگه یک چنین به حساب برخوردی نسبت مسئله مصر. بدبختانه ما در قانون اساسی مسئله بازخوانی نظیر آنچه شما دارید نداریم، چون در ایران در امریکا هم مسئله بازخوانی هست. اگه به اصطلاح تعداد قابل توجهی مثلا در ارکانسا بخواستن بازخوانی بکنن همین آقای واکر رو، عرشبت که باختن متاسفانه. در ونزوئلا میخواستن چاوز رو بازخوانیش بکنن، منطقه عرشبت که این یک تظاهرات مردمی در رد ادامه ریاست جمهوری مرسی بود. بدبختانه مردم مجبور شدن از ارتش بخواهند او را کنار بگذارد. ارتش ناچار به دخالت بود، چرا که در غیر آن صورت کار به جنگ داخلی میکشید. این را هم کاملا همینطوره. الان ارتش اومده و 890 نفر از طرفداران رسول محمد مرسی رو کشته، که همین الورادهی میگه به شدت راجع به این مسئله من به اصطلاح انتقاد دارم و نباید اینجوری بشه، بلکه باید از راه مسالمت آمیز این مسئله باید حل بشه. ولی اگر جنگ داخلی میشد چند هزار و یا چند ده هزار انسان کشته میشدن، و یا اگر اینها مثل ایران میخشون رو کوبیده بودن، درسشون رو از ایران گرفتن. اینایی که در ایران هم کشور ما رو دارن به طرف نابودی میبرن، اخوان المسلمین به طرف نابودی میبرن. در ترکیه آقای اردوغان گفت که بنده عدالت، توسعه و اصا، ولی شروع کرد آره الکل از ساعت 10 شب تا 6 صبح ممنوع و دختر و پسرها دست هم دیگر هم نباد. مردم ترکیه متوجه شد، این اولشه. میدونن که خمینی زیر درخت سیب چی گفت و چی کار کرد. مردم اینا رو میشناسن، در ترکیه شناختن، در مصر شناختن، در تونس شناختن، در لیبی شناختن، همه اینها رو. بنابراین هرچه که در سوریه اینا رو شناختن، مردم مصر به این دلیل اومدن. ارتش ناچار به دخالت بود، چرا که در غیر اون صورت کار به جنگ داخلی میکشید. مردم در سی جوان به خیابان ها آمدند و حاضر نبودند به خانه هایشون برگردند، وگر مرسی کنار بروند. یا این تظاهرات ادامه پیدا میکرد با تمام خونریزی هاش، ولی که اخوان المسلمین داشت گروه های چاقوچش و قمچشش رو آماده میکرد، داشت گروه های تروریستش رو به اسلحه جمع میکردن، به جون مردم میافتادن. و یا اینکه مرسی میبایش کنار بره. ایدئال این بود که مرسی استعفا بدهد. التماس کرد همین البرادعی ازش، التماس کرد در خود عسیسی. سه بار باهاش ملاقات داشته، بهش گفته مردم تو خیابونن، کشت و کشتار خواهد شد، استعفا بده. و روز دوم جولای شبش اومد چه سخنرانی کرد، همونطور که احمدی نژاد مردم میلیونی تو خیابون رو گفت خس و خاشاک، اینم اومد گفت که اینا یه مش خس و خاشاکن، که مردم رو به شدت بیشتر عصبانی کرد. اما این کار رو نکرد، کنار نرفت. حال شما این بحث مرموز و پیچیده روشنفکرانه رو دارید که آیا این یک کودتا بود یا نه. به نظر من این میگه کودتا نیست. کودتا از نظر لغوی برای یک کودتا بوده، از نظر لغوی. اتا به فرانسه لغت فرانسویه، اتا یعنی دولت، کو یعنی ضربه زدن، انداختن، اسقاط. آره دولت مرسی رو ارتش برداشت، ولی اینایی که این چیزا رو می‌نویسن میگن کودتای امریکاییه. فرق میکنه کودتا با کودتای امریکایی، فرق میکنه. کودتا میتونه کودتایی باشه که جمال عبدالناصر به جنرال نجیب علیه فاروق کردن، میتونه همینطور که عرض کردم معمر قذافی که دولت دست نشانده به ساچیز رو اساسی لیبی رو انداخت، و یا حتی در اسپانیا و پرتغال علیه فرانکو و علیه چیز نظامی اومدن. ولی آیا این شبیه کودتای 28 مرداده که جنرال چیز قدرت رو گرفت، زاهدی، مثل کودتای پینوشست، مثل کودتای سوهارتو تمام جنرال ها به قدرت رسیدن؟ اینطور نیست. کودتا داریم تا کودتا. از نظر لغوی کودتاست، یعنی برانداختن یا ساقط کردن اتا که دولت باشه. ولی کودتای امریکایی از اسمش رو بذاریم، یعنی مردم هیچن، یعنی اون 20 میلیون یه باش آدم های فریب خوردن، جنبش کارگری، جنبش اینا، مردم اصلا چی کنه؟ همش امپریالیسمه، کار انگلیسی هست، کار امریکا هست، همه فرهنگه. در نتیجه باید هر شبت که سخن به درازا کشید و هر شبت که من میخواستم فکر نمی کنم بنابراین چیز باشه، میخوام به ایسی در خود امریکا چی میگذره. اینا نقاط ضعف امپریالیسم رو نمیبینند. خطری که این کار انگلیسی هست، کار کار امریکاست. اینا خودشون متوجه نیستن که این چه خطری برای ملت ما داره. چنین دیدگاهی یک ملت رو اخته میکنه، از کار میندازه، امیدشو میگیره. موقع اینکه همیشه کار کار امریکا باشه و امریکا امنیپوتنت یعنی قادر متعال باشه، مصر و آره این کار کرد، بهار عربی رو اون کار کرد، سوریه رو اون کار میکنه، اون این کار کرده، بنابراین ما هم کاری نمیتونیم بکنیم، باید تسلیم بشیم. مگه یکی از این مدیرهای همین تلویزیون تو روی خود من میگفت طرف قویه، ما باید تسلیم بشیم. میجوری من یه نگاهی بهش کردم، گفتمش خب تسلیم بشو، تو که تسلیم شدی. ولی این روشنفکرها به طور غیر مستقیم دارن پیغام میدن به ملت ایران که تسلیم بشو، در این که طرفت امریکاست و تو هیچ قدرتی نداری. به ملت سوریه، به ملت این، به ملت همه قادر متعال. خطر این اینه که امید قدرت مقاومت رو از انسان‌ها میگیره. اینا متوجه این قضیه نیستن که هر چیزی رو میگن کار کاره. و اتفاقا انگلیسی هم خوششون میومد، اون چیزی رو که آقای پزشکی از نرسی اون به اصطلاح چیز آقای جان ناپلئون میگه، انگلیسی ها دامن میزدن به این قضیه. و از همین طریق بود که یه جزیره میتونست دنیا رو به اصطلاح چیز، ولی این زمان الان مثل اون زمانه که انگلیس بتونه همینجوری به اصطلاح از طریق کارکار انگلیسی هست مردم رو به اصطلاح اخته بکنه و امیدشون رو بگیره و تسلیمشون بکنه. تسلیم شده بودن مردم. اون زمان گذشت، اینطور نیست عزیزان. اگر نرسیدم اون بحث راجب سرمایه‌داری رو، ولی راجب امریکا مقاله ای هستش از دیلی میل که اونم از اسوشیتد پرس گرفته. از هر 5 امریکایی بالغ 4 نفرشون در مواقعی از زندگی خود فقر را تجربه می کنن. بیکاری وضعیت نزدیک به فقر. یعنی چه نزدیک به فقر؟ یعنی تا 150% بالای خط فقر. اینو بهش میگن near poverty، که در حقیقت برای یک خانواده 4 نفری خط فقر الان 23,000 دلاره. 150% بالاترش یعنی 10,000 یا 11,000 دلار بالاتر، یعنی فرضاً 34,500 دلار. اینو بهش میگن near poverty، که اگر یه مریضی پیش بیاد، اگر یه چک به دستش نرسه، اگه تصادفی داشته باشه، اگه یه بچه تازه به دنیا بیاد، تمام کارشون. اینو بهش میگن near poverty، یعنی نزدیک به فقر. و یا نیاز به کمک دیگران، یعنی دولت و کلیسا. از هر 4 نفر، از هر 5 نفر 4 نفر در صورتی یک چنین وضعیتی رو دارن، دست و پنجه نرم می‌کنن، که این نشانه خرابتر شدن امنیت اقتصادی و از بین رفتن رؤیای امریکایی است. به چه دلیل اینا تمام ایمیل ها، تلفن ها، محموله های پستی، پاکت های پستی، تمام رگ و ریشه های زندگی خصوصی صدها میلیون امریکایی رو کنترل میکنه؟ به خاطر مبارزه با تروریسم سنشینه، ترس از مردمه، چون وضعیت انقلابی در امریکا داره به وجود میاد. ترس از مردمه، اون چیزی که نقطه ضعف و پولنسبل این هاست که این روشن فکرهای ما باید ببیننش، باید بدونن که امپریالیسم، امپریالیسم دهه 60 نیست، دهه 50 نیست، قرن 19 نیست. دچار یه بحران اقتصادی و یک بحران اجتماعی و سیاسی همه جانبه است. بحرانش یک بحران ساختاریه. طبق چند عرض شود که آمارگیری، سختی زندگی به ویژه اکنون در میان سفیدپوستان در حال افزایش، تا الان لاتینوها و رنگین پوستا و به ویژه افریقایی تبارا بودن. به چه دلیله که با اوباما وحشت کرد، اومد سخنرانی کرد و گفت که من هر شود که وضعیت اقتصادی رو میخوام. نطقش برای وزارت ترمیم اقتصادی بود. در میان این گروه یعنی سفیدپوست‌ها بدبینی نسبت به آینده اقتصادی خانواده‌شون به بالاترین درجه لااقل از 1987 تاکنون رسیده. در آخرین آمارگیری توسط اسوسییتد پرس 63% از خانواده‌های سفیدپوست نه افریقایی تمام وضع اقتصاد را بد ارزیابی کردند. ایوین سالویز 52 ساله یک زن از ایالت ویرجینیا سفیدپوست عضو میخوام زن سفیدپوسته میگه فکر میکنم وضع از این هم بدتر شود. او در ادامه میدهد که درخواست شغل کنیم کار پیدا نمیشود. اگر هم استخدامت بکنن مزد به قدر نیست که ارزش کار کردن داشته باشه. بسیاری هستن میرن و میبینن که خرج رفت و برگشتشون و غذاشون و اینه که بچهشون رو باید یکی که نگهداری بکنه از مزدشون بیشتره. الان تمام به حساب کارگرای مکدونالد و برگر کینگ و تمام اینا که فست فود و قول معروف به حساب این غذاهای آماده شده یه لجنالوده رو به خورد مردم میدن میلیون ها کارگر اینا در حال اعتصاب هست، اعتصابات موقت و به اصطلاح فرضاً چند ساعته یا چند روزه با مزد به حساب 7 دلار 8 دلار 9 دلار اینا اصلا اومدن سر کارشون برای که باید ماشین داشته باشن، پول بنزینش، پول بیمهش، پول از خود نگهداریش، سفت و برگشتش، نیمی از این پول رو میبله. عدم امنیت اقتصادی در میان سفیدپوستان به تدریج به رنگین پوستان داره نزدیک میشه. این نه، تا زمانی که رنگین پوستان باشن براشون مهم نیست، سفیدپوستا اگه چیز بشه و 76% از افراد بالغ رو شامل میشه. عدم امنیت اقتصادی طبق تعریف چیه؟ عبارت از یک سال یا بیشتر بیکاری متناوب و گرفتن کمک دولتی مانند کوپن غذایی که چیزی که اخیراً در همین کنگره ضد انسانیشون گذرونه، حتی کوپن غذایی رو میخوان قطعش بکنه. به اصطلاح چیز بودجه کشاورزی رو که گذروندن کوپن غذایی رو توش حذف کردن و یا درآمدی پایین 150% از خط فقر داشته باشه. اینو بهش میگن چیز عرصبت که میزان ازدواج در تمام نژادها رو به نزوله و شمار مادران مجرد و نانآور خانواده دارد به میزان مادران افریقایی تبار میرسه. عزیزان این رو ویلیام جولیوس ویلسون استاد دانشگاه هاروارد که در مورد نژاد و فقر تخصص دارد میگوید زمان آن رسیده است که مردم امریکا درک کنند که بسیاری از شکاف‌های بزرگ موجود از آموزش گرفته تا طول عمر که در بعضی از محلات و مناطق امریکا طول عمر از بنگلادش هم پایین‌تره یا مساوی با بنگلادش بعضی از کشورهای افریقایی، از آموزش گرفته تا طول عمر تا فقر به طور فزاینده این مسئله‌ای مربوط به موقعیت طبقاتی است. چه استاد دانشگاه مسئله طبقاتیه، نژادی و جنسیتی نیست. نکته بسیار بسیار مهمه. من فکر میکنم این 20 دقیقه رو هر شبت که مونده از برنامه بریم روی همون بحثی که از هفته قبل باز کردم. برای اینکه همه این اخبار رو ما میخونیم ولی باید بریم به ریشه هاش. واقعا من امروز فکر میکردم که مردم جهان اکثریت قریب به اتفاقشون در حالت ناامنی، در حالت دلهوره، در حالت از خود بیگانگی، سردرگمی، سرگشتگی، دلواپسی و در نتیجه انواع و اقسام بیماری ها. در خود این امریکا که تمام ثروت جهان در ازای کاغذ چاپ می کنن، جنس از همه دنیا می خرن. امپراتوری یعنی چه؟ که پولش پول ذخیره‌ای باشه. انگلیس در قرن 19 و اوایل قرن 20 اینجوری بود که بتونه پول چاپ بکنه، یعنی کاغذ و گندم و هر چیزی که نفت وارد بکنه، فولاد وارد بکنه با پول کاغذی. علت نابود کردن کشورهای دیگه چیه؟ قذافی و یا صدام حسین که میخواستن با پول دیگه نفتشون رو بفروشن. اگه با پول دیگه بفروشن سروری دلار میاد پایین و در اینجا اینا نمیتونن پول چاپ بکنن. اینجوری هر اینجوری کارخونه هاشون پول چاپ میکنن و با پول کاغذی با همون 100 دلار میرن، مثلا یارو میره جزیره رو میخره، اون یکی میره تمام زمین های بورکینافاسو رو میخره، برنجکاری میکنه در هند، همینطور ثروت های جهان رو همین با همین ثروت ها. مردم ثروتمندش خوشحالن، در مناطقی زندگی میکنن که بهش میگن گیتد، که در حقیقت یک دیوار بلند از سایر مناطق جداشون میکنه با یه در آهنی وحشتناک با تمام دوربینا زندگی میکنن. اینا میتونن خوشحال باشن، این ثروتمنداشون. اینا هم که فقراشون که در واقع الان نیمی بیش از نیمی از جمعیت امریکا، طبقه متوسطش هم به قول نیویورک تایمز میگه they have to work like a dog، مثل سگ باید کار بکنن تا به ورشکستگی کارشون نکشه یا کاری پیدا بکنن اگه کار داشته باشن. ریشه همه اینا در کجاست؟ تا زمانی که ما ریشه این قضایا رو در نیابیم، خود ما هم دچار سرگشتگی، گمگشتگی، از خود بیگانگی و در نتیجه توسل به نیروهای ماوراء الطبیعه، سجده در برابر یه نیروی ناشناخته، رفتن به طرف سحر و جادو و یا انواع و اقسام چیزها از مواد مخدر گرفته تا انواع و اقسام چیزهای دیگه. اگر به ریشه قضایا پی ببریم، لااقل از این جهت میتونیم احساس بکنیم، احساس راحتی وجدان بکنیم که آره دنیا اینجوریه ولی علتش هم اینه. وگرنه اگر علت العلل و ریشه ها رو ندونیم، هم به اصطلاح بیهودگویی میفتیم، این ور و اون ور میزنیم و یا همینطور که عرض کردم به اصطلاح به سحر و جادو متوسل میشیم، میریم سر چهار جمکران. هفته یه گذشته من بحثی رو شروع کردم راجع به نظام سرمایه‌داری و ویژگی‌هاش که از دو تا خصوصیتش رو لااقل چیز کردم. من امروز یه مقدار اون دو تا خصوصیت رو، یه مقدار هر کدوم از اینا رو بعد وسیعاً باز کرد. یکی عبارت از انگیزه تولید در سرمایه‌داری، سود و انباشت سرمایه است که عرض کردم، و نه رفع نیاز انسان، که اگر ما بخوایم به یه جامعه انسانی برسیم این باید تغییر بکنه، اگر نه امکان نداره. یکی از عزیزان برای من مطلبی دیشب فرستاده که فوق العاده جالب، این برنامه‌ای که در بی بی سی هست که خیلی ها فکر میکردن و در واقع به ساعت تئوریسین های بورژوازی که نفع شخصی، سود شخصی، طمع ورزی، فردگرایی، اینا چیزای شایسته ایه، از برنارد مندویل گرفته تا تاماس هابس گرفته تا جان لاک گرفته، اینا دیگه بزرگان اینها، اینا صفات خوب انسانه که باعث پیشرفت میشه، باعث تمدن میشه و و و و. آخرین دستاوردهای علمی نشون میده که درست عکس اینه. حس همکاری، حس معاذرت، حس اشتراک با دیگران و نشون دادن انسانیت نسبت به دیگران و نه منافع خود رو از دیگران ترجیح دادن، باعث ادامه حیات بشریت. وگرنه اگه مردم میخواستن طماع باشن، علیه هم باشند و غیره و غیره، این به اصطلاح این تحقیق بزرگ نشون میده که بشریت همون موقع از بین رفته بود. و به همین دلیله که به نظر من سیستم سرمایه‌داری اگه بخواد ادامه پیدا بکنه به اکستینکشن، یعنی از بین رفتن نوع بشر منجر خواهد شد. فعلا 200-300-400 سال دوام آورده و چه لطمات عظیمی زده، ولی اگه ادامه پیدا بکنه تحقیقات نشون میده برای اینکه بر پایه چیه. حالا یه مقدار من میخوام راجع به همین انگیزه سود در داشتایی رو که چیز کردم برای عزیزان بخونم. انگیزه سود که زمانی انگیزه قدرتمند برای improvement عرصبت چه؟ یعنی چه improvement؟ یعنی آبادی، پیشرفت، رشد، توسعه اقتصادی، ابداع، اختراع، نوآوری در اقتصاد، آزادی فردی و در نتیجه فردگرایی. حالا ببینید همین مسئله فردگرایی و سودجویی و طمع‌ورزی، ببینید آدم اسمیت چه تجلیلی ازش میکنه، مخصوصا برنارد مندوی که در واقع اون دست نامرئی بازار رو آدم اسمیت از برنارد مندوی میگیره که میگه زشتی و پلیدی شخصی باعث خیر جامعه میشه. دست نامرئی بازار که میگه قصاب اگه به تو گوش میده به خاطر منافع خودشه نه به خاطر خیر تو، ولی این باعث خیر کل جامعه میشه. آدم اسمیت از اونجا میگیره. نوشته های واقعا برنارد منویل رو باید خون، کتابش تمام شعره. اینو تا در کتاب فراسوی سرمایه من نقل قول های وسیعی ازش آوردم که نظر برنارد منویل در نتیجه فردگرایی رو به وجود آورد و بعدش دموکراسی نوع بورژوایی رو به وجود آورد. نوشته های ولتر، مونتسکیو، هولباخ، دیدرو، حتی کانت و هگل. حالا هگل فرق میکنه ولی کانت خیلی به آینده خوشبین بود. گرچه فرزن لاعقل مونتسکیو، کانت و هگل هر سهشون نجات پرستن ولی دیدگاه های بسیار ترقیقایی هم تو نوشته هاشون وجود داره، از همشون البته پیشرفته تر و مترقی تر جان جان تروسوه که در این حال که طرف داره سیستم سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بود ولی چیزهایی رو به اصطلاح مقدماتی رو براش میذاره و شرایطی رو براش میذاره. همه اینها در اثر به اصطلاح انگیزه سود که در ابتدا بوده و رها شدن انسان، رها شدن مردم از قید و بندهای فئودالی و پیش سرمایه داری باعث شده. از سلطنت رها شدن مردم و دربارها، از اشرافیت، از کلیسا، از دخالت دین در حکومت و دولت که هنوز ملت ما گرفتار اینا. کشورهای اروپایی 200 سال پیش خودشون رو رها کردن، ما هنوز گرفتارش و کشورهای دیگر هم میخوان گرفتارش بکنن در اینکه در همون زمان 200 سال پیش باقی بمونن. هدفشون چیه؟ بلا موقعی که میرسیم که اینایی که خودشون رو رها کردن بعدش به چه روزی افتادن و کشورهای دیگر رو به چه روزی انداختن. بنابراین آزادی از ارباب فئودال و خلاصه از توسل به موجودات نامرئی آسمانی، یعنی تبدیل به یه مسئله دین رو، مذهب رو تبدیل به یه مسئله خصوصی افراد کردن. کسی میخواد نماز بخونه میخواد نخونه، کسی اجبارش نمی کنه، مجبورش نمی کنه. اما همه اینها به تدریج عوارض خودشون رو به وجود آوردن. همه این چیزای مثبت، همه این چیزای با عظمت، چون من هفته قبل عرض کردم که فرضاً خود مانیفست و مارکس چه تجلیلی از این قضیه می کنه، ولی این عوارضی داره. ما باید این عوارض رو تشخیص بدیم. مالکیت خصوصی در واقع به وجود میاد. حالا هم در زمان بردهداری مالکیت خصوصی وجود داشته، هم در دوران فئودالی ما میدونیم. ولی اکثریت عظیمی از زمین‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، کوهسارها، اینا مال عموم بوده. یکی از اولین چیزهایی که به مارکس درس‌های اصلی می‌داد عبارت از در مجلس عرصوت که محلی فکر میکنم خود کل جنگی در میگیره که اینا میخوان مردمی رو، زارعایی رو که میرفتن چوب خشک از جنگلای اطراف برمیداشتن اینا رو ممنوع کردن. یعنی ملاکین اونایی که چنگ انداختن رو اون جنگلا دیگه نمیذاشتن اینا چوب جمع کنن و براشون جریمه گذاشتن. این اولین چیزی بود که چشم آرس رو باز کرد. اصلا اون موقع 22 سالش بود و تو رسال روزنامه رئیس زایتون کار میکرد که مال بورژوازی آلمان بود. متوجه شد که عجب، برای قرنها و اثار به اصطلاح مردم میرفتن از جنگل چوب خشک جمع میکردن برای که بسوزن غذا درست کنن، حالا دیگه نمیذارنش. چشمش رو باز کرد برای اولین بار. میخوام اینو عرض بکنم که در دوران یعنی تا زمان 1842-43 این اتفاق میفته که چشم مارس رو باز میکنه که دیگه به حساب آلمان کلی هم پیش رسته، ولی هنوز جنگلا مال مردم بودن. از زمان سرمایه‌داریه که یک ادمیان چند رو تا مینا میندازن. در خود انگلیس اکثریت قریب اتفاق مزارع مال مردم بوده، مرغ داشتن، خروس داشتن، اسب داشتن، عرصبت که گوسفند داشتن میچریدن، فلان آزاد بودن. اومدن چنگ انداختن و تمام اینا رو از دست زارعها گرفتن. نه تنها اون، بلکه کارگاهاشون رو از دستشون گرفتن. در واقع مالکیت خصوصی درسته که در دوران بردهداری و فئودالی وجود داشته، ولی بخش بسیار کوچکی از جامعه و مواهب طبیعی رو که در درجه اول زمین ها و جنگل ها و رودخونه ها و منابع طبیعی در واقع و معادن حتی مال عموم بوده، مردم ازشون استفاده میکرد، تبدیل به مالکیت خصوصی میشه. بنابراین سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت میشه. زمین ها، کارگاه ها، کسب و کارها در خود امریکاش فرزن در قرن 19 هم در اوائلش هر کسی یه تیکه زمین داشته و کارگاه خودشو داشته و نزدیک به 70-80% از مردم رو زمین کار میکرد. الان 2%، تمام این عدستون گرفته میشه و انتقال ثروت‌ها و وسائل تولید از این اکثریت به دست اقلیتی کوچک که البته این پروسه قرن ما طول میکشه و همراه با قتل، کشتار، بی خانمانی، دربدری، خانه به دوشی که من مثال انگلیس رو زدم که اینهایی که دربدر و خانه به دوش شده بودن 75,000 تاشون رو فقط هنری هشتم بعضیشون رو در برج لندن سر می باره و جسدشون رو واقعا به گاری می بنده تو خیابونا و یا اعدامشون میکنه، دار می زنه. 75,000 تا از اینا در انگلیس متبدن، در واقع انگلوساکسون. در نتیجه این اکثریت عظیم هیچ ثروت و سرمایه‌ای برایشون باقی نمون جز فقط یه چیز براشون میمونه. تمام این چیزهایی رو که ازشون گرفته میشه، چیزهای عمومی که گرفته میشه و کارگاهاشون و تیگه زمینشون و امثال هم بیکار میشن. برای ادامه حیاتشون فقط یه چیز براشون میمونه، نیروی کارشون، که برای ادامه حیات چاره ای جز فروش این نیروی کار به اون اقلیت صاحبان ثروت و سرمایه و وسائل تولید. در واقع خصوصی سازی یعنی چه؟ حتی در خود ایرانش الان یعنی گرفتن ثروت‌های ملی و مال مردم و دادنش به یه عده اقلیت کوچک، اینو میشنن خصوصی سازی. البته آقای فیز اینا رو به صورت ترقیخواه میدونه، در یه زمانی هم ترقیخواه بوده، ولی که همینطور که عرض کردم به دلیل انگیزه سود یا به اصطلاح آباد کردن، به اصطلاح اختراعات و غیره و غیره، آره، ولی عواقبی داره که ما عواقبش رو اون زمان متوجه نبودن اصحاب دائره المعارف، امروز ما متوجهش هست. و این معضلات بسیار پیچیده تر و سخت‌تر از دورانهای بردهداری و فئودالی به وجود میاره. فرضاً در دوران بردهداری و فئودالی استثمار و بهره کشی شکلش کاملا آشکاره. فرضاً یه صرف، یه رعیت میدونه که چند روزی باید برای ارباب کار بکنه بدون هیچ پاداشی، حتی مزد هم، ولی چند روزی هم برای خودش. بنابراین استثمارش یا بهره کشی از یه صرف کاملا آشکاره، پنهان نیست. برده هم همینطور، برده هم کاملا میدونه که به اصطلاح برای فرزن، هر سبت که فرزن جورج واشنگتن که در حدود 220 تا به اصطلاح برده داشته، هر سبت که خرج هر کدوم از برده هاش حساب شده که مثلا 25 دلار بوده، درآمدش از اون 215 دلار بوده در سال. بهره کشی ببینید چی بوده. جورج واشنگتن که شهر واشنگتن به نامشه، ثروت‌ها از کجا اومده؟ ولی برده ها میدونستن و مقاومت میکردن، ولی به دلیل یا به اصطلاح اگر چیز میکردن کشته میشدن. برده میدونست که برده است و از او بهره کشی میشه، یعنی اجبار سیاسی و نظامی که تخلف از اون مساوی مجازات جسمی یا مرگ بود. در سیستم فئودالی هم همینطوره. با این همه در دوران بعد اکثریت بزرگ مردم تولید کنندگان آزاد بودن. در سرمایه‌داری چطور میشه؟ کاملا این پوشیده میشه استثمار، یعنی به این کسی که اومده به دنبال کار میگرده و باید هم کار بکنه بهش میگه من وقت تو رو، تو کاملا یه انسان آزادی و انسان آزاد میشه، کاملا آزادی و طرف مجبور کارشو بفروشه، یعنی اجبار اقتصادی داره، و اینم بهش میگه که من به مدت معینی کارت رو با این قیمت میخرم، ولی بعد از اینکه این کارش رو خرید کاملا زیر سیطره و در نتیجه یه مدت این کارگر کار میکنه و اون مزدی رو که بهش دادن جبران میکنه، ولی بقیهش مال اون کسی که استخدامش کرده، ولی این کاملا پوشیده میمونه. کارگر میدونه که داره استثمار میشه ولی نمیدونه از کجا داره میخوره، و اون کسی که مسئله ارزش اضافی و این استثمار رو در سیستم سرمایه‌داری کشف کرده به همین دلیله که دشمنی خونین اینها رو در حقیقت علیه خودش برانگیخته، که البته فرزان مارکس برای اولین کسی نیست که اینو کشف کرده. فرزان خود آدم اسمیت کاملا واقف بوده به این قضیه، منتها کاملا تئوریش رو، تئوری ارزش اضافی رو نتونسته بوده تکامل بده. ریکاردو از اون خیلی بیشتر و بهتر میتونسته که مسئله استثمار و بهره کشی چیه، و همین دلیل هم که کم کم متوجه میشدن که ریکاردو داره خطرناک میشه، ولی مارکس واقعا اینو کاملا باز میکنه که سیستم بهره کشی و استثمار در سیستم سرمایه داری که پوشیده است و معلوم نیست برخلاف برده داری به فئودالی فرمول بندیش چیه و به اصطلاح به چه دلیل. حالا من از هفته های آینده یه مقدار وقت بیشتری برای این قضیه میذارم که این اون وقت چه تبعاتی به دنبالش میاره، که اکثریت عظیم بشریت که باید نیروی کارشو بفروشه و نمیدونه چی داره بر سرش میره چطور دچار از خود بیگانگی میشه، هم از نیروی از ماحصل کارش بیگانه میشه، هم از نیروهای تولیدی بیگانه میشه و هم از جامعه و بعدش از خودش بیگانه میشه. و خود مسئله از خود بیگانگی که یه فصل مفصل واقعا امیدوارم فرصت بشه راجع بهش صحبت بکنم، تمام این عوارض رو به وجود میاره. بنابراین من بله هر شبت که فرزاد جان خیلی ممنون وقت من تمام در واقع هفته های آینده این بحث رو ادامه میدیم. عزیزان میدونن که شب این برنامه ساعت 9 تکرار میشه و بعد هم به مردم تیوی، دانشجو تیوی، سایت خودم mohit.gulshan.com صداش میره در واقع و بعدش هم میره در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظم. شب و روز عزیزان خوش.